طیفی هستند که مخصوصا نویسندگانی که در زمینه انقلاب دارن کار میکنن، نویسندگانی هستند که بیشتر در سایه و سکوت کار میکنن و آدمهایی نیستن که خیلی صداشون بلند باشه و خیلی مطالبه گر باشن. شاید همین مسئله باعث شده که یه مقدار حقشون هم تضییع بشه،
با اینکه در مورد مهمترین هدف انقلاب دارن کار میکنن.
دقیقاً با وجودی که همدل هستن، شاید کسانی که اتفاقاً در این زمینه کمکاری کردند مطالبه گر بیشتری بودند و هستند و صداشون رساتر. اما میخوام این رو عرض کنم که اینها با توجه به ارتباط روحی خاصی که با انقلاب دارن، با شعائر دارن و خودشون رو به نوعی نزدیک میدونن، شاید یک جاهایی هم که تغافل میبینند، کمکاری میبینند، به روی خودشون نمیارن
و از عزت نفسشون در واقع
بله؟
از عزت نفسشون در واقع
بله، سعی میکنن که کار خودشون رو بکنن. ما خوشبختانه از بعد از انقلاب ادبیات انقلاب رو همونجور که عرض کردم خالقش بودیم و به وجود رو بردیم، ما که میگم به صورت کلی عرض میکنم، و الان میتونیم ادعا کنیم که این ادبیات یک تنه داره جلو میره و داره تأثیر خودش رو گذاشته و خواهد گذاشت انشاءالله. حالا عرضم این هست که اگر در جاهای مسئولین محترم کمکاری کردند، سکوت کردند، یا به هر حال آنچه که باید انجام میدادند در سطح بالا انجام ندادند، باید به خودشون بیان. این سکوت نباید آنها رو به تقافل بیشتر بیانداز.
درود بر شما خانم تجار، هشدار خیلی خوبی بود که به جامعه مسئولین هنری ما دادید. انشالله که هستن پای گیرنده ها و میشنوند و برنامه ما تأثیر خودش رو خواهد گذاشت بر عرصه هنر و فرهنگ پس از انقلاب. اما سوال من از شما اینه که فعالیت های هنر نویسندگی پس از انقلاب فرمودید یک ادبیات نوینی رو برای ما به ارمغان آورد، شاخصه های این ادبیات چه بود؟ یعنی هنرمند نویسنده پس از انقلاب تفاوت غایت ها و اهدافش با نویسندگان پیش از انقلاب چه بود؟
ببینید، نویسنده که در زمینه انقلاب داره کار میکنه و مینویسه کسیست که به نفسانیاتش خیلی بها نمیده.
بله.
بیشتر شما اگر نگاه کنید شخصیت های داستانی شخصیت های سالمی هستند
و یک من اجتماعی پشتشون
دقیقاً
درباره.
یک من اجتماعی و به اضافه این که پیام و جانمایی داستان به نوعی هست که وقت خواننده مخاطب اثر رو خوند نزول نمی کنه از نظر
آفرین.
روحی و به نوعی یک
پویایی، یک تحریک، یک انگیزه بخشی
ارتقای
خواست.
روحی هم پیدا میکنه. یه جایی صحبت از این بود که نویسنده انقلاب بیش از این که به زمین نگاه کنه به آسمان نگاه میکنه و همونجور که عرض کردم نمیاد چیزهایی رو که لحاظ میکنه و مینویسه، دغدغه اجتماع رو داره، دغدغه بهتر شدن جامعه رو داره، دغدغه پیشرفت رو داره، افق دور رو میبینه، اما همونجور که عرض کردم به گونه ای نیست که بیاد نفسانیات رو خیلی دخیل به دخالت بده در داستانها و یک نوع روح شیطانی رو گسترش بده. اینا چیزاییست که نمونه ها شما میبینیم. مثلا میگم با توجه به جنگ 8 ساله‌ای که در گرفت و دفاع مقدسی که به وجود آمد، یک ژانری در این زمینه باز شد و ادبیات دفاع مقدس و مقاومت به وجود اومد. در این آثار وقتی که شما بخوانید قهرمان رو میبینید. ما آثار یعنی در کنار این قهرمان چیزهایی رو میبینیم که در حقیقت آموزه های دینی رو برای ما بیشتر تبیین میکنه،
یعنی
و رشادت و به نوعی مثلا شهادت محوری و همچنین چیزهای از این دست که خدا محوری. ما در بعضی از آثار قبل از انقلاب خدا را از ساعت داستان ادبیات پاک کرده بودند.
بله.
و میگم در ادبیات بعد از انقلاب ما میبینیم که شخصیت زن شخصیتی نیست که فقط به التزاد روحی و یک نوع فقط جسمیت
دنیاگری خاص
دنیاگری توجه شده باشه در اون. ما میبینیم که در اینجا زن خیلی خودش مبدع خیلی حرکات و چیزهایی است که به جامعه فکر میکنه، جامعه رو پیش میبره، به خانواده فکر میکنه،
مبدع ارزش‌های جدیده
دقیقاً و به ثبات خانواده فکر میکنه و ارزش میبره و خودش با وجودی که مثلا مادر هست اما یک نوع نگاهش این نیست که فرزند من، همسر من، فقط برای من. اینجا آمال و آرزوها و رویاها و آرمانهاش رو با هم ممزوج میکنه و یک نوع هدایت و حمایت داره حتی برای مرد خانوادهش.
درود بر شما.
لذا من فکر میکنم که در آثار بعد از انقلاب اگر پژوهشگرانی بیان و این آثار رو رصد کنن و ببینن، شاخصه های بسیار مهمی در این آثار پیدا میکنند که در آثار قبل از انقلاب نبوده و یا اگر الان هستند کسانی که هنوز نگاهشان آنگونه است دارن می نویسن، تفاوت ها رو ما می تونیم بیابیم و ببینیم و یک نوع سلامت قلم و سلامت گفتاری رو در این آثار حتما پیدا کنیم.
شما خیلی بیان عالی بود و جامع و منسجم پیرامون مقایسه هنر پیش و پس از انقلاب. خانم دکتر قوی اگه دقت کنید، اگه موافق باشید، خانم تجار اشاره قشنگی به مسئله زن کردند، مسئله مادر و حضور موفق و سالم زن در جامعه. پیش از انقلاب ما در هنر نویسندگی زن رو به نوعی محذوف می‌دیدیم، مثلا در بوفه کور اون کاریزماهایی که در داستان هستن، اما بعد از انقلاب چه اشاره‌ای به جایی کردند خانم تجار، اینکه زن خودش دوشادوش مرد، مسبب حرکت‌های آگاه کننده معرفت شناختی و باورهای دینی و اخلاقی در جامعه شد. از شما بشنویم در ارتباط با اینکه چقدر موفق بوده هنر و فرهنگ و سیاست بعد از انقلاب، یعنی در تمام ارکان مدیریتی جامعه، پیرامون اینکه هنرمند دچار رخوت نشه، یعنی انگیزه بخش باشیم چه برای توده اوناس خانم ها، چه برای آقایان، و سیاست های ما چقدر موجب ارتقاء روح جمعی شد در ارزش های اخلاقی و تحرک اجتماعی.
خیلی استفاده کردم خانم دکتر و به عنوان یک شاگرد از محضر شما
بسیار دارید، خواهش میکنم،
تشکر میکنم. در رابطه با ادامه فرمایشات شما، من به نظرم میرسه یک نکته مهمه در ابتدا و اون اینه که ما عرض کردم خدمتون که هنر در قالب هنر انقلابی حافظ ارزش ها هست و خواهد بود. هنر انقلاب آگاهی بخشی، بیدارگری و کنشگری، تزریق کردن کنشگری به مردم بود که همون روحیه انقلابیگری بود مبتنی بر ارزش ها. این هنر به نظرم توانست مفاهیمی رو وارد ادبیات فرهنگ، در واقع در دامنه فرهنگ، هنر انقلابی توانست مفهوم سازی کنه در بعضی از عرصه ها، در بعضی از عرصه ها هم مفاهیم رو معنی کنه. مثال میزنم براتون، قسمت دوم، همه مردم خب سالها چون مسلمان بودن با امام حسین، با شهادت، این واژه ها رو مدام خیلی شنیده بودن، اما با وقوع انقلاب اسلامی شما میبینید شهادت معنا میشه، عینی میشه. مردم دیگه معنی شهید رو این نیست که بشنون و فقط حالا برای امام حسین در واقع تو ذهنشون باشه که او شهید شده. رهروان راه امام حسین به واسطه رهبری امام خمینی، اینا دوباره احیا شدن، بیدار شدن، حرکت کردن و این حرکتشون این بود که معنی شهید رو فهمیدن، دیدن، حس کردن و از او الهام گرفتن برای اینکه هنرمندانه بنویسند، ادبیات تولید کنند. شما میبینید کتابی مثل کتاب همین اواخر، کتاب فرنگیز، زنی که در حالا جبهه های غرب، مقام معظم رهبری ما توفیق داشتیم این کتاب که رونمایی شد اثر همون شخصیتی به نام فرنگیز، خودشون یک خانمی بودن شهرستانی و بسیار
در منظر آقا رونمایی شد خانم قدی.
ایشون بله یه در واقع
چقدر خوب
تاییدیه داشتن مبنی بر این کتاب. نویسنده خود کتاب که هنرمندانه این کتاب رو از زبان فرنگیز که در واقع اون کنشگر اون
بله.
کتاب بود نوشته بودن قریبه به 400-500 صفحه یک کتاب. یک زن در واقع از ابتدا تا انتها اون کتاب رو در واقع داره راهبری میکنه، نه برای خودش
آفرین،
نه برای فقط جامعهش، بلکه اعم از خودش، جامعه، خدا، مردم، آزادی، انسانیت،
تاریخ،
همه اینها به واسطه یک زنی که سربازای عراقی حمله کردن، خون و زندگیشو گرفتن، همه رو، تمام این روستا رو در واقع اشغال کردن، اون میاد و حالا این خیلی زیباست که شنوندگان عزیزمون خوبه برن کتاب فرنگیز رو بخونن. یه کتابی مثل من زنده ام. سکا خانم دکتر آباد از همینجا خدمتشون عرض سلام میکنم. زنی که میره در جبهه جنگ، ببینید میگم ادبیات رو، مفاهیم و معنی کلمه میتونیم اسیر شدن. اما اینکه این کسی اسیر شده بتونه حسش رو منتقل کنه به دیگران، این کتاب اینجوریه. دختر جوانی که تو 18-20 سال داره اسیر میشه، چندین سال در دست عراقی ها، اون وقایعی که اتفاق میفته و با رمز من زنده ام که عنوان کتاب هست، که حالا امیدوارم برن شنوندگان ما بخونن این کتاب ها رو. استاد عزیزمون فرمودن که ادبیات انقلاب رسالتش این بود که تولید کرد مفاهیمی رو. ببینید ما جهاد رو شنیده بودیم، قرآن بود، جهادی که انصافا من از شنوندگان عزیز مدد میخوام، نمیدونم عرض من رو تایید میکنن یا نه. ببینید ما میشنیدیم جهاد، امام حسین جهاد کرد، خب اون چیزی که خودشون با یک پیامی که امام خمینی دارن، خودشون یعنی ملت ایران 8 سال با جون و دل، با خون و پوست و مال و زندگی، مادری که بچهش را از زیر قرآن رد میکنه و میفرسته، میدونه به احتمال زیاد اوایل جنگ میدونستن بر نمیگردن این شهدا، همسرش رو، پدر فرزندانش رو که نوناور خانواده او هست، از زیر قرآن رد میکنه.
بله.
ببینید هنر انقلاب این بود، بیدار کرد، آگاه کرد، بصیرت داد، مردم رو کنشگر کرد. برای چی؟ برای اینکه اولا آنچه که تکلیف انسانی است و تکلیف اسلامی است، برای خودش، برای مردمش، برای دینش، برای احیاگری آزادگی و انسانیت و ماندگار شدن این ارزش ها، ما الان در مرحله هنر انقلاب ما در اینجا خلاصه نمیشه. ما بیداری اسلامی رو در واقع، این بیداری که بعد از انقلاب مردم ایران پیدا کردن، 8 سال مقابل ظلم، کفر، نظام سلطه ایستادند، ببینید تونستن منتقل کنن به همه آزادگان جهان.
آفرین.
خیلی از کشورها در گوش و کنار دنیا، کسی مگه میتونست به امریکایی ها چپ نگاه کنه؟
بله.
از ایرانی ها اونها آموختند، به امریکایی ها نمیشه گفت
سینه سپر
نه کردن، نه تنها میشه نگفت، بلکه میشه اونها رو بیرون کرد، بلکه میشه از اونها حق رو گرفت. ما حقمون ضایع شده بود. هنر انقلاب این بود که ما اونا رو نه فقط بیرون کردیم، مطالبه حق کردیم، باز هم هنرمندانه تر به دیگران هم آموختیم ظالم باید برود، با ظلم باید مبارزه کرد. لذا بحث بیداری اسلامی که ما الان در مراحلی هستیم که ببینیم کشورها بیدار میشن، کشورهایی که در منطقه هستن، کشورهای اسلامی، کشورهایی که در آمریکای جنوبی هستن، ما همه مردم آزاده جهان، فکر میکنم این هنر انقلاب بود. ما این هنر انقلاب رو یه آینده پژوهی اگر بخوایم براش بکنیم، ببینید اینه که در یک مرحله، چون فرمودید زنان، حضرت امام، من این جمله رو بگم بعد به آینده پژوهی انقلاب،
بله،
در
حتما.
هنر و رسالت هنر برم.
حتما برمیگرم.
ببینید در یک مقطعی ما انقلاب رو میبینیم که وقوعش نه به دست بگیم مرد است یا زن است، نه، رهبری حضرت امام باعث میشه که این اندیشه حق اصلا زن و مرد نمیشناسه و نفوذ میکنه در قلوب انسان. انسان در تعریف اسلام اعم از زن و مرد است. وقتی میگیم انسان، منظورمون هم زنان هستن و هم مردان. امام میفرمایند که زنان باید در سیاست دخالت کنند. بله. زنان همان گونه که در آفریدن انقلاب، پیروزی انقلاب هستند و بودند، باید بعد از انقلاب هم در عرصه بمانند. ببینید این تکلیفی است که ایشون بر همه جماعت، بر همه ملت، خصوصا خاصتا بر زنان دارن. یه عده میرن خدمت استمام. خوب این خاطره رو بگم، میگن آقا این خانم‌ها میان اول انقلاب که استمام اومده بودن، میگن خانم‌ها سر و صدا میکنن، بچه هاشونو میارن، یکی شما رو میره قش میکنه، ضبط میکنه. این در خاطرات نقش شده از حضرت امام. میگن میشه بگیم خانم ها نیان دیدارشون، همین آقایون میان اول که از امام آمده مسئلوی، حضرت امام میفرمان نخیر، اگر این زنان نقش بیشتر از مردان در انقلاب نداشته باشن، نقششون کمتر نبوده. و بعد در فراز ببینید اوج فرمایش حضرت امام این است که من زنان رو به عنوان رهبر قبول دارم. حضرت امام که جهان اسلام رو داره رهبری میکنه، او انقدر اندیشه رو ببینید، چون حضرت امام اندیشه شون هست که
بله.
در واقع این عمل کرد رو در ایشون تبلور میبخشه. اندیشه ناب اسلام یک اندیشه متعادلیست برای انسانیت، اما از زن و مرد. حرف حق، تکلیف الهی، مسیر تکامل، مسیر بیداری، حفظ ارزش ها، این اصلا زن و مرد نمیشناسه، همه انسان ها مکلفن. اما انقلاب به هنری که داره ارج مینهه و هنرمندانه جایگاه زن رو از اون جایگاه ابزاری قبل از انقلاب به جایگاه ارزشی و کنشگر مفید بودن و مسیر تکامل رو لیاقت داشتن برای طی کردنش، در واقع به زنها هدیه میکنه، به زنها اهدا میکنه. و بسیار عالی، ما بعد از انقلاب میبینیم که در حوزه زنان ساختارها عوض میشه، کلیه ساختارهایی که استفاده برای استفاده ابزاری در واقع تعبیه شده بود شکل دیگری پیدا میکنه. در تمامی سازمانها، مراکز ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، قوه قضاییه، مقننه، همه سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی یه جایگاه ویژه‌ای در ساختار دارن و در عملکرد فکر میکنم الی ماشاءالله اونقدر زیاده که نمیشه گفت. صدها کتاب، فقط البته در مورد ما میتونیم هزارها کتاب آمار در مورد انقلاب و بعد انقلاب، اما در حوزه زنان صدها کتاب در ابعاد مختلف، نشریات علمی پژوهشی، فیلم هایی که ساخته شده، هنری که شما فرمودین، جشنواره فجر رو ببینید، جشنواره عمار رو ببینید و جشنواره های مختلفی که یه حوزه ویژه برای زن و خانواده رو اختصاص دادن، در همه ابعاد ساختاری، سیاست گذاری، تقنینی و مباحث دیگر، مباحث هنری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. انقلاب هنرش این بود که جایگاه ارزشی و جایگاه مفیدی رو برای زنان تعبیه کرد و دنیا شاهدش هست که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی کارآمدی خودش رو در حوزه زنان تونسته به اثبات.
بله، همچنین که میفرمایید بسیار عالی خانم دکتر نیره قوی، خیلی کلام منسجم و مفصل و اثرگذاری بود، درود بر شما. بریم با اجازه کارشناسان برنامه گفتگوهای جناب امین خرمی رو بشنویم که هر روز برای ما از حال و هوای انقلابی جشن دهه فجر در اقصی نقاط استانهای کشور گفتگوی ارائه میدن.
بسیار عالی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها، آقایان، ملت شریف ایران، عرض سلام، ارادت و احترام دارم به ویژه شنوندگان برنامه تا فتح فردا. همکار خوب خودم جناب آقای منصوری، مهمان گرامیشون امین خرمی هستم، عرض سلام، ارادت و احترام دارم. بار دیگه قرار است که به بهانه تا فتح فردا از امواج شبکه رادیویی گفتگو، گرمترین رسانه جهان، سفری بکنیم به یکی دیگر از استان‌های ایران عزیز انقلابی و اسلامیمون. می‌خوایم بریم به فلات مرکزی ایران، استان سمنان. همراه هستی با حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قندهاری بزرگوار، دبیر ستاد 40مین سالگرد انقلاب اسلامی استان سمنان. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر باشه، ایام تبریک عرض می‌کنم.
من هم به شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر میهن اسلامیمون عرض سلام دارم و خدا قوت به شما عرض میکنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. حاج آقا از حال و هوای مردم خونگرم سمنان بگید، از مراسم هایی که شما و به ویژه مردم در حقیقت برای بزرگداشت هرچه باشکوه‌تر 40مین سالگرد انقلاب اسلامی تدارک دیدن. سراپا گوشیم حاج آقا.
الحمدلله مردم عزیز ولایت مدار استان سمنان مثل دیگر نقاط ایران اسلامی ما حضور بسیار پررنگی رو در مراسم مربوط به انقلاب داشتن و دارن.
بله.
ما از به صلاح اول سال جاری هر مناسبتی که در استانمون پیش آمده با نگاه به 40 سالگی انقلاب بوده.
درسته.
یادوارهای شهدایی رو که برگزار کردیم در سطح استان با همین نگاه بوده، با همون نگاه 40 سالگی انقلاب همینطور این برنامه ها با قوت ادامه داشته و هنوز ادامه داره. برنامه های بسیار خوبی رو الان ما در دست اجرا داریم که داریم اونها رو به اصطلاح در سطح استانمون پیاده میکنیم. مراسم جشنهای خیابانی رو داریم که خیلی عالی هست و واقعا مردم عزیز ما هم استقبال میکنند.
درسته.
مراسم پردخانی رو به اصطلاح در مدارس سطح استان داریم اجرا میکنیم. خدمت شما عرض شود که نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دستاوردهای بانوان رو ما در سطح استان در تمام شهرستانامون به اصطلاح داریم. یکی از برنامه های ما برنامه تبیینی هست که ما شبها در مساجد سراسر استان این برنامه رو داریم.
بله.
و سخنران های زیادی رو از نقاط مختلف کشور، از تهران، از قم، از مشهد دعوت کردیم که به اصطلاح یکی پس از دیگری به استانمون تشریف می آورند و دستاوردهای انقلاب رو برای مردم عزیزمون تبیین می کنند، که البته این برنامه ها جدای از اینکه در مساجد برگزار میشه در سطح مراکز علمی و دانشگاه ها و مدارس هم این برنامه ها هست. و همچنین برنامه تجمع هایی رو داریم ما، مثلا تجمع ایثارگران عزیز رو داریم، خانواده های معزز شهدا که تجمع بزرگی است، یکی از سالن های بزرگ شهر سمنان و دیگر شهرستان های استان. و برنامه به اصطلاح تجمع بانوان رو داریم که این هم باز جلسه برنامه خیلی خوبی است و به اصطلاح احساسمون اینه که مردم عزیزمون خیلی با نشاط و با یه شور هیجان خاصی در این برنامه شرکت میکنن. اگرچه حالا مشکلات خب در کشور خب کم و بیش هست، مشکلات اقتصادی و معیشتی، ولی مردم عزیز ما چون با نظامشون واقعا ارتباط بسیار تنگ و تنگی دارن.
بله.
و مردم زمان شناسی هستن، مردمی که شرایط زمان رو درک میکنن و میدانن که استکبار جهانی و این نظام سلطه بعد از 40 سال که سیلی جانانی از ملت عزیز ما خوره در صدد انتقامه و مردم اینو کاملا درک میکنن.
بله. حاج آقا قندهاری، ما از همکاران شما در استانهای دیگه هم در واقع درباره یکی دیگر از بخشهای 40مین سال انقلاب اسلامیمون که امسال 3 روز رو در حقیقت مصادف شده با ایام فاطمیه، درباره بخشها و برنامه‌هایی که برای این ایام در نظر گرفته شده هم پرسش مشترکی رو مطرح کردیم. استان سمنان چه برنامه‌هایی رو برای ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها در نظر گرفته؟
بله، خیلی خدمت شما هست شود که بلاز تقارن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ما برنامه به اصطلاح تجلیل از حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم. مراسم عزاداری در سراسر استان ما هست که سیاه‌پوش رو به اصطلاح خواهیم داشت در تمام مراکز مون حسینی ها، مساجد، در درب ادارات و اینها.
بله.
که پارچه سیاه زده میشه با نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها که کاملا مشخصه که عزای حضرت زهرا رو به پا کردیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و مستمعین. غلامرضا قندهاری، دبیر ستاد 40مین سالگرد انقلاب اسلامی استان سمنان، قربان برای شما آرزوی توفیق دارم، التماس دعا.
من هم برای شما و همه همکاران عزیزتون و همه مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی آرزوی موفقیت دارم.
ارادتمندم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما باشه ان شاء الله.
خوش و خرم باشه سر جناب امین خرمی و سلامت باشند هر کجا که هستند. پیرامون مسئله برگزاری مراسم دهه فجر در استان سمنان امروز گفتگویی رو تقدیم برنامه تا فتح فردا کردید. یک بار دیگه تبریک میگم روزهای خجسته پیروزی فجر انقلاب رو به شما شنوندگان برنامه تا فتح فردا. در خدمت خانم راضیه تجار باشیم برای یک جمع‌بندی نهایی و کوتاه در این دقایق مجمل پیرامون هنر پس از انقلاب و اینکه چه کنیم. هنرمند انقلابی ما پرشور و با امید و انگیزه بیشتر به فعالیت نویسندگی خودش ادامه بده و دچار رخوت نشه.
خدمت رو عرض کنم که من بیشتر رو همین نویسندگی و نویسندگان و هنر نویسندگی عرض کنم که
عالی.
اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، همونجور که عرض کردم این هنر بعد از انقلاب تقویت شده، به وجود آمده، تقویت شده و مستمر بوده و ادامه دار و انشالله که مستدام هم خواهد بود. اما چیزی که هست، نویسندگان ما به نوعی باید حمایت بشن، زمینه تولید براشون باید به وجود بیاد و ترجمه آثار باید انجام بشه و توزیع مناسب آثار باید صورت بگیره. ببینید، ما درسته که من عرض کردم که این نویسندگان بسیار نجیبانه در سایه و سکوت کار خودشون رو میکنن و نسخه خودشون رو مینویسن، یعنی نویسندگی شاید هزینه بر زیاد نباشه، ولی از نظر روحی این هزینه رو داره برای نویسنده. میخوام این رو عرض کنم، یعنی اگر اثری رو 2 سال زحمت کشید و نوشت و بعد به دست چاپ نرسید، خب بسیار
بی انگیزه
میشه و خیلی ناراحت میشه. عمرش رو گذاشته و اندیشش رو گذاشته و آرمانش رو داشته تبیین میکرده. همه اینها رو باید در نظر بگیریم، به اضافه این که نویسندگان به نوعی باید در صدر بنشینن، چون اهل اندیشن و رسالتشون خیلی قوی و غنیه. اینها رو باید در نظر گرفت و اگر چنین شود، چراغ‌هایی که در این زمینه روشن هست بسیار.
درود بر شما که از پیشکسوتان عرصه نویسندگی هستید. خاطرم هست دکتر قیصر امینپور می‌فرمودن که نویسندگی امکاناتی نمیخواد، یک خودکار و یک کاغذ، و این برای ماندگار شدن در تاریخ کفایت میکنه. خانم دکتر نگره قوی، جنبندی شما رو بشنویم.
من
پیرامون آینده پژوهی انقلاب قرار بود صحبت کنم.
من در رابطه با این نکته عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما مراحل مختلفی رو در بعد از انقلاب پشت سر گذاشتیم و هنر ما هم در ابعاد مختلف، در فرازهای مختلف تونسته رسالت خودش رو در آگاهی بخشی و تبلور بخشی به ارزش‌های انقلاب و اسلام نشان بده. دفاع مقدس، بیداری اسلامی، الان در مرحله‌ای که 40 ساله شده است انقلاب ما به فضل خداوند، این 40 سالگی معمولا این رقم و عدد برای ما نشانه بلوغ و کمال است. انقلاب هم ابتدای در واقع حرکت تکاملی خودش و این مسیر به نظرم میرسه پرفراز و نشیب آینده رو در پیش رو داره. مهمترین ابزاری که میتونه به زیبایی، هنرمندانه، رندانه این مسیر رو هموار بکنه، هنر و ابزار هنره. نوشتن، تولید فیلم، آگاهی بخشی، نویسندگی، مقالات، تولید کلیپ هایی که باشد در عرصه های مختلف، و از همه مهمتر این که این محتوایی که قرار است ما افق نگاه انقلابمون، بحث تمدن سازی اسلامی است. این تمدن اسلامی خودش اونقدر غنی هست، نیاز داره که هنرمندان او رو واکاوی کنن و تبلور بخشی کنن، حالا با ابزارهای مختلفی که یک هنرمند داره، و امروز الحمدلله این ابزارها تکثر هم پیدا کرده است. پس احیای تمدن اسلامی مسیری که انقلاب ما داره طی میکنه، و از اون مهمتر قرار است که این هنرمندان ما زمینه ساز ظهور آقای امام زمان باشند. نگاه معرفت شناسی انقلاب اسلامی ما، اون نگاه افق آرمانی ما بسیار در واقع پرفراز و نشیب. پس ما با دشمنان قداری در این مسیر در واقع روبرو هستیم. هنر بهترین ابزاره، هم دلهای دوستان رو عطوف، نرم و با ما میکنه، و هم رشادت ها، شجاعت ها، اون اهداف، اون مقاومت ها رو میتونه تبلور بخش باشه.
تشکر میکنم خانم.
من یه جمله هم بگم خدمتتون، و اون اینه که یه هنری الان در کشور تبلور پیدا کرده، باغ موزه دفاع مقدس. الان اونجا دستاوردهای انقلاب به نمایش گذاشته شده، این هم یک در واقع مقوله و شکلی از هنر هست. قرفه‌های مختلف رو دعوت میکنم همه مردم برن و ببینن، همه هموطنان عزیزمون، همه مردم انقلابمون، ولی خاصتا قرفه زنان و خانواده در واقع بخشی از اونجا برپا شده، و فردا هم نمایشنامه‌ای که باز هم هنر هست، عرصه هنر، زندگی حضرت زهرای مرضیه رو به تصویر میکشه. میتونن هموطنان عزیز ما، خانوادگی هم تشریف بیارن. این نمایشنامه قابلیت داره که خانوادگی هم دیده بشه.
تشکر میکنم. فصل شکفتن آمد و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن انقلاب بر شما مبارک. تا فتح فردایی دیگر، بدرود.
خدا حافظ.